أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاحلق منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. مطالب دیگری که برابر با پیشنهاد آیون مطرح می شود این است: سر تکرار جریان ها در قرآن کریم، مخصوصا جریان شیطان و فرشتگان، آن است که انسان در مسائل علمی با یک بار گفتن می فهمد، مطلبی وقتی یک بار ذکر شد، برهان اقامه شد، انسان می فهمد. و اگر نیازی به تأکید یا تکرار بود، در حد ضرورت یک بار یا دو بار به صورتهای دیگر همون مطلب تقریر می شود یا برهان اضافه می شود. در مطالب علمی تکرار بالاخره باید برابر ضرورت باشد یا برهان غیر از برهانهای قبلی باشد. ولی در مسائل موعظتی و اخلاقی تکرار ضروری است، خود تکرار لازم است. سرش آن است که سبب غفلت مکرر می شود، سبب زلالت مکرر می شود. شیطان در درون انسان هر لحظه وسوسه می کند، لذا یه مطلب را انسان وقتی فهمید کافی نیست برای تذکر یا برای نجات از وسوسه. برای نجات از وسوسه تکرار لازم است. بذار جریان موعظت و درس‌های اخلاقی در قرآن به صورت‌های گوناگون، گاهی برهان، گاهی قصه، گاهی تمثیل ذکر می‌شود. اونجا که مطلب علمی است، تکرار با افاضه‌های برهان و تجدید بیان ذکر می‌شود. اونجا که مسئله اخلاقی است و موعظه است، خود تکرار ضروری است. نیزا گفتن عبادت ها را مکرر کنید و به نوبت عبادت را امتثال کنید. اگر می گفتن مثلا شبان روز یک بار عبادت کافی، این مشکل غفلت را حل نمی کرد. یا اگر می گفتن این 17 رکعت نماز را یک ساعت بخوانی، در یک وقت بخوانی، باز کافی نبود. انسان تلیعه روز را با عبادت می گذراند، یه مقداری که به زندگی دنیایی اونس پیدا شد، گرفتار غفلت می شود. باز در اثنای روز می گویند به این که اقم صلات لدلوک الشمس یا حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطی. بعد در تلیعه شب هم برای این که غفلتهای روز تحرم بکنند و شب را هم دریابند، در تلیعه شب هم گفتند باز نماز مغربین را بخوانید. این تقسیم عبادت های مثلا 17 رکعت بر این اوقات برای غفلت زدایی است. غرض آن است که سر تکرار مطالب در قرآن، مخصوصا وسوسه شیطان، برای آن است که غفلت زیاد است. مطلب دیگران که گذشته از این مطالب علمی و نکات تازه‌ای را در هر جایی به همراه دارد. اگر قصه مثلا موسی کریم مکرر ذکر شود یا قصه از عیسی مکرر ذکر شود، گذشته از این که فایده های اخلاقی دارد، در هر جای نکته تازه‌ای را هم به همراه دارد. مطلب دوم آن است که کلمه تعال اساسش بر همین است که به بالا دعوت می کنند. انبیا چون مرحله بالاتر هستند، امت را به مقام برتر دعوت می کنند. خواه دعوت مشرکین باشد که تعالی و اصلا علیکم ما حرم علیکم رب بکن، که دعوت کفار است به اسلام. خواه دعوت اهل کتاب باشد تعالی علی کلمت سواین بین نوزی لکن، که اهل کتاب را به محتوای توحیدی و وحدت های الهی دعوت می کنند. یا نه، دعوت کافر نیست، دعوت اهل کتاب نیست، دعوت مسلمان موحد است نظیر اونچه در سوره احزاب ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم مأمور شد و اهل بیتش بفرماید به این که به این کنتم لتردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین و مسلحتن و سرحتن و سراحن جمیل. اینها هم دعوت می شوند به یک مرحله بالاتری که اساس خانواده متلاشی نشود روی قهر، بلکه با روی میل اینا طلاق بگیرد. همیشه امر تعال دعوت مرحله بالاتر هست، مگر جایی که محبوب به قرینه تام باشد. مطلب سوم آن است که در کلمه حبوط همونطور که در بحریه گذشت تنزل مکانت معتبر نیست. در حبوط تنزل مکان هست، اما تنزل مکانت معتبر نیست مگر در بعض از جاهایی که نظیر همین فهبت اینها و مانند آن، وگرنه در سوره مبارکه هود جریان نوح را ذات اقدس اله با حبوط یاد میکند. می فرماید ما به هود گفتیم با سلام و برکت پایین بیا، یا نوح افتت به سلام منا و برکات علیک. در هنگام فرود آمدن سخن از تنزل مکان است، نه سخن از تنزل مکان است. آیه 48 سوره مبارکه هود این است که قیل یا نوح بت سلام منا و برکات علیک و علی امم من بعد، با برکت و سلامت نازل بشو از بالای این طوفان به روی جودی و ماننده. بله اونجا مکانت است، اونجا چون بهشت بود، حالا از بهشت تنزل کرد. همون دیگر اهل کتاب اشاره شد به اینکه اینا به محتوای مباهله دعوت شدند که توحید است و الله یتخذ بعضنا بعض اربابا، الله نشتکی به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعض اربابا. این محتوای بلندی. اونا که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، از این حزیز به توحید ربوبی منتقل میشوند، بالا میآیند، هم به توحید و هم به وحدت خاصی که بین اقلیت ها برقرار می شود. یه مطلب بلندی است بالاخره پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق آیه مباهله اینها رو مطلب بالاتر دعوت کرد. مطلب بعدی آن است که این گفتگوهایی که بین ذات اقدس اله و شیطان هست، گرچه دارد قال قلت و قال اقول و مانند آن، اما بعید است که این گفتگوها بلا واسطه باشد. استبعاد در مطالب تفسیری، در مطالب نقلی، در مطالب مفهومی کافی است. این وقتی بعید بود لفظ ظهور ندارد، دیگر نمی شود اون گفتگوی بلا واسطه را استظهار کرد. با بعید بودن ظهور منعقد نمی شود. ولی در مسائل عقلی استبعاد کافی نیست، استحاله لازم است، یعنی محال باید باشد. ولی در بحث‌های لفظی و تفسیری استبعاد کافی است. در جریان شیطان او چو گرفتار حجاب ظلمانی، کسی که محجوب است به حجاب ظلمانی، این توان اون را ندارد که مستقیما کلام الله را استماع کند. اما درباره خطاب‌هایی که ماها در عبادت با ذات اقدس اله در میان می‌گذاریم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما اینا به چه صورت؟ کسی که به نماز ایستاده است، درست خدا را می‌پرستد، این گرفتار حجاب ظلمانی نیست. در اینا در اینکه به عبودیت خود اقرار دارد، به ربوبیت خدا اقرار دارد، به ربوبیت ذات اقدس اله نسبت به همه جهانان اقرار دارد، این رب العالمی، به این که او نه تنها رب دنیا رب آخرت هم هست اقرار دارد، این مالک یوم الدین. چنین کسی گرفتار حجاب ظلمانی نیست. البته گرفتار حجاب نوری هست. این شخص اونچنان نیست که به دنافت الله برسد و بلا واسطه ذات اقدس اله را ادراک کند. او من ورای حجاب به خدا میگد ایاک نعبد و ایاک نستعین. بله اون عبادت نبود، همون نظیر رب تعال القرآن و القرآن یلعنه از اون قبیل بود. این سوره مبارکه فاتحه الکتاب قرآن است. منافق که این آیه را میخواند در نماز یا غیر نماز، همین آیه او را لعنت میکند، چون او گرفتار حجاب ظلمانی. او در برابر دین صاحب نظر بود برای خودش. وقتی به او گفتن که این ظرف نقره است یا این ظرف طلا است، چرا در ظرف طلا می‌خوری؟ گفت و ما از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدیم که اگر کسی ظرف طلا و نقره را به کار بگیرد، به سجل جروفی بسنه این نار جهنم، چرا از این طلا و نقره استفاده می‌کنی؟ گفت اینی سمیت ذالک ولکنی لا عراب ذالک بس. منم شنیدم پیغمبر ای رو گفته، ولی به نظر من عیب نداره. خب یه همچه کسی قرآن هم بخاند و به طالب قرآن و القرآن یلعنو، گفت ولی منم این حدیث شنیده، ولی به نظر من عیب نداره. خب این در برابر صاحب شریعت قرار میگیره. او نمیگفت هرگز ایا فنه اگو، این میگفت به این که اعبد و نفسی که ما اتخذ اله و عبودا، اعبد و الهی. وقتی گفت ایا که، مخاطبش همون هوای او بود، چون افرعیت من اتخذ اله و هوا. خب اما ای کسی نه، واقعا مسلمان است، موحد است، به خدا و قیامت و وحی و نبوت رسالت معتقد است، به همین امور اقرار دارد، به ربوبیت حق تعالی به جمیع شؤونش اقرار دارد، به عبودیت خود اقرار دارد. چنین کسی اگر میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، مستقیما با خدای خود سخن میگوید، گرفتار حجاب ظلمانی نیست، اما مبتلا به حجاب نوری است. یعنی اسمای حسنای الهی حجاب او هستند. اینا حجاب ها نوری است. یه وقت است کسی کوره، اصلا به آفتاب نگاه نمی کنه. یه وقت است نه، کور نیست، میخواد نگاه بکند، ولی از پشت دیوار دارد به آفتاب نگاه میکنه. یه وقت است نه، کسی بصیر از پشت دیوار نیست، مستقیما به آفتاب نگاه میکند، اما شعای آفتاب نمیگذارد او آفتاب را ببیند. موحدانی که به عبادت ایستادن این چنینن، اینا با نور و سماوات و الارض در ارتباطن، به اون میگوین ایاک نعبد و به اون میگوین ایاک نستعین. اما بسیاری از اینها مبتلا به حجاب نوری هن، یعنی اون مراحل برتر حجاب نوری. اگر از این آقا سوال بکنم بالاخره چه میخواهی، این یا خوفا من النار است یا شوقا علی الجنه، همان کسانی که بدون حجاب نوری بگویند این که ابد وجدت که اهلا للعباده و ابدت که بشه که عبادت الاحرار و عبادت شاکرانه داشته باشند، اونا حجابی ندارند یا حجابشون خیلی دقیقه، حجاب نوری البته ندارند. خب اینا کسانی هستند که از خدا خواستن حتی تخرق ابصار الغروب حجوبا نوف تسل الی معدن عظمه. بنابراین دیگران با خدا سخن میگوین یا بلاواسطه سخن میگوین، منظور از بلاواسطه یعنی حجاب ظلمانی در کار نیست، حجاب نوری البته شرعیش محموده. به بسیاری از بندگان الهی اینها یا عبدالکریمن یا عبدالرازقن یا عبدالشافین یا عبدالکافین، اینا همین اسمای حسنایی که در دعای شهید جوشن کبیر آمده. اون کسی که عبدهو باشد بسیار کم است. مطلب بعدی آن است که در جریان عدلی اینها ظاهرن بیش از تجرد وحنی و خیالی ندارن، یعنی چون جنن زاد و ولد دارن، بدنی دارن و آثار بدنی در اینها از غریزهی دارن، شهوتی دارن، غضبی دارن، جرویهی دارن، افتر تخزونه و جرویته و مانن دارن. اما روح اونها اونچنان تجردی داشته باشد که به تجرد عقلی محض برسد نیست، چون ظاهرن در قرآن کریم گرچه برای جن پیغمبر قائل هست قرآن، که اونها هم پیغمبر دارن همونطوری که انسان ها پیغمبر دارن، اما پیغمبری از جن در قرآن نیست که مثلا یک جنی رسول خدا باشد، یه هم چیزی نیست. خطاب به هر دو گروه هست، یعنی به انس و جن، که شما امتهایی هستید قبل از شما امتی بودن، کافری دارید، مسلمانی دارید و مانندن. فبی آلی ربکما تکذبان، خطاب به ثقلان است، همون جن و انس. برای اونها وحی و نبوت و شریعتی هست مثل انسان، اما از اونها کسی پیغمبر شده باشد ظاهرا نیست. اونقدر کمال علمی داشته باشن که مقام وحی و نبوت برسن ظاهرا بعیده. اما خود ابلیس به تجرد عقلی اتهام راه ندارد، چون در مسئله عقل که العقل ما عبده به رحمان و کسه به جنا، اونجا جا برای معصیت نیست. او اگر هم عقلی دارد در جریان جنگ با نفس عقل او به دام نفس افتاده است، مثل عالم فاسق، عالم متحقق که او الدار عقل نری یعنی معارف برتر را عرش می کند، اما عقل ام که ما بهه او بهه رحمت بسهل جنان اون نمید، وگر مطالب عالیه را خوب می فهمد، ریاضیات را خوب می فهمد، مطالب عمیق فقهی و اصولی یا تفسیری یا فلسفی و کلامی را خوب می فهمد، اما موقع امتحان که شد دستش می لرزد. چنین کسی عقل نظری دارد، یعنی مطالب برتر را درک می کند، اون عقل عملی که بهی او به در رحمان و کسی بلینا اون را از دست داده است. چون اون را از دست داده از اون جهت تجردش در حد وهم و خیال است، ولی از در بحثای نظری ممکنه به تجرد عقلی برسد، عقل نظری البته. شیطان تا این حد ممکن هست که مسائلی رو درک بکند، اما اون عقل عملی مجرد که بهی او به در رحمان و کسی بلجنا اون را ندارد. مسئله بعدی آن است که در جریان احزاد اینها، گرچه این سؤال در اینجا آمده ولی مربوط به آیات دیگری که بخشی است از سوره مبارکه مائده گذشت و شاید در بحث‌های آینده هم بیاید، یا در همین جا دارد ربط به ما اغویتنی لعظن نلام سراطه المستقیم. ذات اقدس اله هرگز کسی را بدعن و ابتداعن اغوا اجلال نمی کند. قبلا هم گذشت که هدایت دو قسم است، هدایت ابتدایی و هدایت پاداشی. هدایت ابتدایی آن است که همگان را خدا هدایت کرد، از خودن لناس است و همه را به راه راست هدایت کرده است، دستور ده. یعنی هدایت تشریعی ابتدایی گذشته از اون هدایت های فطری. اما هرگز اضلال ابتدایی ندارد معاذ الله که شخص یا گروه را خدا اغوا بکند، تبلیغ سوء بکند یا میل به فساد ایجاد کند. نه اضلال ابتدایی تکوینی دارد که گرایش به گناه را در دل کسی ایجاد بکند، نه تبلیغ سوء میکند که اضلال تشریعی باشد، بلکه هدایتش تشریعی ابتدایی است. اما هدایت‌های پاداشی هم تشریعی هست، هم تکوینی هست، هم گرایش و فضیلت ایجاد می‌کند، لکن اضلال کیفری دارد، یعنی به وسیله عقل و فطرت در درون انسان‌ها را به حقیقت یابی و حقیقت خواهی و حقیقت جویی مسلح می‌کند، مطمئن می‌کند، هدایت می‌کند. از بیرون با هدایت‌های وحی و تشریعی تبلیغی و تعلیمی دیگران انسان را سوق می‌دهد به فضائل اخلاقی این دو. اگر کسی با داشتن عقل و فطرت از درون با وحی و نقل از بیرون بیراه رفت، باز به مهلت می‌دهد و سهل‌انگاری می‌کند، مسامحه می‌کند در کیفر این سه. و اگر چون که این شخص باز گناه را ادامه داد و با داشتن فطرت از درون و نقل و وحی از بیرون و با گناه کردن راه توبه هم به سوی او باز می‌گذارد که بلکه انشاءالله برگردد توبه کند. انت الذی فتحت لعبادی بابا الی عقبه سمیته توبه، راه توبه را باز می‌گذارد. چهار، اگر کسی از همه این مراحل چهارگانه گذشت و دیگر بیراه رفته است، از اون مرحله یعنی مرحله پنجم بعد ذات اقدس اله او را گمراه میکند، اضلال میکند. این مرحله اما اضلال میکند یعنی چی؟ تو وقتای قبلا مراجعه فرمودی اضلال یه وصف وجودی نیست که ذات اقدس اله به کسی بدهد بگوید من تو را گمراه شدم، دست کسی را بگیرد بیراه برد، این چی نیست. اضلال میکند یعنی دیگه حالا اون لطف خواست خود را از این میگیرد، او را به حال خودش رها میکند، وقتی به حال خود رها کرد میفته. این میشه اله لا تکل الا نفسی ترفته. در سوره مبارک فاتر هست به این که کارهایی که خدا به عنوان اضلال میکند، نه به این معنی چیزی به کسی میدهد به عنوان زلالت، که این زلالت امر وجودی نیست، همون عدم الهدایت است، عدم ملکه است در برابر هدایت. فرمود ما یفتح الله لناس من رحمت فلا ممسک الله و ما یمسک فلا مرسل الله. ذات اقدس اله اگر کسی را بخواد هدایت کند، دری را که خدا باز کند احدی نمیتواند ببنده. اما گاه خدا در را برای کسی باز نمی کند، همین او را به حال خودش رها میکند، وقتی به حال خود رها کرد میافتد. این چنین نیست که چیزی از خدا صادر بشود به عنوان دلالت، این چنین نیست. فرمود ما یمسک، به بعضی نمیدهد، حالا این شخص تو مرحله پنجمه، مرحله اول و دوم و سوم و چهارم و راه امحال و توبه و همه رو پشت سر گذاشت، زیر پا گذاشت، بعد او رو به حال خودش رها میکنه. این میشه اضلال کیفری. بنابراین جریان اضلال کیفری که سال شده از این دلیل. مسئله مهم عبادت فرشتگان است که بعضی آیین مرحوم فرمودن که میتواند تشریعی نباشد و تشریعی باشد، منتها اسمش تشریعی نیاری یا خصوصیت های دیگری یا بینابین باشد، نه تشریعی باشد نه تشریعی. وضع فرشتگانی که در قرآن مشخص شد این است که اینها ما منا لله مقام معلوم، هیچ کدام از اینها نیستن مگر که یه حد مشخصی دارد، دیگه بالاتر نمیره. اینا قهرن میشن ثابت نه ساکن. اگر موجود یه حد مشخصی داشت، اهل ترقی نبود، اهل تکامل نبود، این دیگه امر تشریعی نخواهد داشت. وقتی ثابت بود نه ساکن، بعد او هر شش یکی است. او غرق عبادت است و حمال او در همین عبادت او، نه اینکه عبادت میکنه تا کامل بشود، خودش متن کمال است. به عنوان تقریب ذهن، نه به عنوان تمثیل، بلکه به عنوان تشبیه، نه تمثیل. ما در اذهانمون بعضی از قواعد علمی هست، بعضی از مطالب است که باطل است و خیالات است، هیچ اوهام است هیچ، ولی بعضی از مطالب است که در باره توحید است، نبوت است، وحی است، رسالت است، که قواعد عقلی تامی هر کدام ما در عقایدمون داریم. اینها معدوم نیستن، موجودن یک مادی نیستند، مجردند و چون موجودند و معدوم نیستند واجب الوجود نیستند، با اینکه واجب الوجود بشه یکی نیست. اینا بندگان واجبند. مثلا قضایای علمی ما داریم، هر مخلوقی خالقی دارد، هر متحرک محرکی دارد، هر معلول علتی دارد. این قضایای علمی که ما درک میکنیم که مطابق با واقع هست، اینا معلوماتند، موجوداتند، جای اینها در نفوس ما، به اینا بندگان خدا. ممکن نیست چیزی موجود باشد و بنده خدا نباشد. این علوم و معارف بندگان خدا، عباد الهی هم. و یقینا تقربی دارن در حد خودشون، پیزی میگرن از ذات اقدس اله، ولی ثابتن نه ساکن. یه وقت است ما میگم سنگ ساکن است، تو موضوع است مادی. یه وقت میگم این قضیه که الله علی کل شیء قدیر، به کل شیء شهید، لله الاسماء الحسنا، این معارفی که ما درک میکنیم. اونی که خدا دارد معلوم بالعرض است، اون چیزی که ما داریم در ذهن ماست، در نفس ماست، معلوم به ذات ماست. این معلوم به ذات مطابق با معلوم بالعرض است. اونی که بیرون است که بیرونه، گاهی ما به اون میرسیم گاهی نمیرسیم. حالا اگر رسیدیم در این مسائل، علمی پیدا کردیم که علم مطابق با واقع بود، خب این علوم معدوم که نیستن، موجودن. جای اینها نفس ماست، اینا موجودات خارجی هن، اینا وجود ذهنی نیستن. بین علم و وجود ذهنی خیلی فرق هست. این که میدید در فلسفه بحث وجود ذهنی رو در جیز ذکر میکنن، بحث علم رو در جیز ذکر میکنن، بین علم و وجود ذهنی مثل آسمان زمین فرق هست. اینطور نیست که علم بحث وجود ذهنی داشته باشه. وجود ذهنی حساب خاص خود رو دارد، علم وجود خارجی است، منتها جاش نفسه. وجود ذهنی اصلا وجود ذهنی به هر تقدیر، وجود ذهنی چیز دیگه است، علم چیز دیگه است. جزء تو فلسفه، تو حکمت متعالی، اینا دو تا مرحله جدا از هم دارند. بحث وجود ذهنی جای دیگه است، بحث علم جای دیگه است. خب اینا موجودند، منتها مثل تقوا، مثل عدالت، اینا موجودند، اینا موجود خارجی هم، منتها جاش نفسه. اینطوری که شجاعت، عدالت، تقوا، اینا وجود ذهنی باشند، اینا موجود خارجی هم، جاش نفسه. خب اینا موجودن، معدوم نیستن. وقتی موجود شدن یقینا ممکن وجودن، واجب نیستن. وقتی ممکن وجود بودن مخلوقن، مربوبن، عبد خدایان و ثابتن. این چه نیست که این علوم ترقی بکنه، رشد بکنه، مثل درخت کامل بشود. علم علم هم. فرشتگان بالاخره ذات اقدس اله اینا رو آفریده. حالا تا برسیم به ممثل، بالاخره بخوام تشبیه بکنیم، ببینیم تا تقریب بشود که فرشتگان در چه حدن. حالا بعضی از روایاتی که در نهج البلاغه آمده اون رو هم بخونیم، ببینیم که چه مقدار در باره فرشتگان حضرت ما رو توجیه کردن. پس ما بعضی از موجودات داریم که اینا موجودن نه معدوم، ثابتن نه ساکن، مجردن نه مادی و تحولی هم در اینا نیست. اینا بندگان خدا، مگر می شود چیزی در عالم موجود باشد و بنده خدا نباشد؟ علوم این چنینه، معارف این چنینه. اگر ما این سلسله مسائل رو درک کردیم، از درونمون به بیرون هم می توانیم سفر کنیم که ممکن است در عالم بیرون چیزهایی باشن از این قبیل، یعنی موجودن نه معدوم، ثابتن نه ساکن، مجردن نه مادی و تحول ناپذیرن. این علومی که در ذهن ماست مگه می کابد؟ مگه پیر می شود؟ مگه ضعیف می شود؟ مگر عمرشون می گذرد؟ الان می شود عمر کره زمین یا کره دیگر رو مشخص کرد، حالا یا تخمیناً یا تحقیقاً که چند میلیون سال یا چند میلیارد سال بشه. اما می شود گفت به این که کل مخلوق فله خالق، کل معلول فله اله، این چند سالشه؟ این چند سال داره زندگی می کنه؟ اینا که نیست، اینا نبش زمان زمین گذشته موجود مجرد است. یه همچه سلسله موجوداتی هم در عالم خارج هستن به نام ملائکه. بعض از ملائکه این چنینه، فرمود ما منا الله له مقام معلوم. اینا دائما در حال عبادتن، نه میخوابن، نه غافلن، نه ساهیان، نه ناسیان، نه آسیان، نه گرفتار وهن و فتور و سستیان. این چنینه، از یک جنس به این معنا که یک جامعه ای دارن. وگرنه فرمود ما منا الله له مقام معلوم، اوصاف اینا مشخص است، محدود است، برنامه اینا مشخص است. تو بیانات نورانی اسلامی در نهج آمده که بعضی ساجدن اهل رکوع نیستن، بعضی راکعن اهل سجود نیستن، دائما در یه حالت خاص مشخصی هستند. برابر ما منا الله له مقام معلوم نشون میده هر کدوم یه مرتبه خاصی داره. خب چه موجود مخلوق خداست، مربوب خداست، عبد خداست، مطیع خداست، امری هم دارد. امرش هم تکوینی است نه تشریعی، اما امر تکوینی برای تکامل کیان اینها نیست، برخلاف امر تکوینی که در زنبور عسل و مانند آن است. زنبور عسل وقتی بالاخره امر تکوینی به اون میرسد با الهام الهی کامل میشود، دیگه ملکه میشود و میتواند زنبورها دیگر بفروراند. و اوها ربک لنهل انتخذ من الجبال بوتن و شجره و ما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فصلوا فی سبل ربک ذللا. خب بعدم عسل بده. این کار را ذات اقدس اله به این زنبور دستور داده، امر کرده کلی تو مسلوکی، کجا آشیانه بساز، کجا تغذیه بکن، کجا عسل بپروران، چیور عسل تأمین بکن، چیور عسل به مردم بده. خب فرمود این کارها رو بکن، این کار میکند و کامل میشود، بعد کم کم میشود ملکه زنبورها. یه هم که تکاملی در امر تکوین راه دارد در نشأه طبیعت، اما در منطقه فراطبیعت چطور؟ یه هم چیزی هست یا نه؟ نسبت به بعضی از فرشته ها که نیست، نسبت به فرشته ها دیگر محتمل این چنین باشد. ممکنه فرشتگانی ما داشته باشیم در حد نفوس انسانی که چند روز قبلا اشاره شد. دلیل بر استحاله فرشتگان در حدی که با عبادت ها کامل بشوند ما نداریم، اما این فرشتگان معهود مجرد ثابتن، زاد و ولد ندارن، امثال ذالک ندارن، استحاله عقلی ندارد که موجودی باشد فرشته در حد نفس انسانی، البته اثبات میخواهد. بعضی از شواهد تأیید میکند که اینها این چنینن، یعنی با عبادت هاشون کامل میشوند، چون حالا فرشتگان اصنافی دارن. بعضی از فرشته ها اون که در خطبه اول نهج البلاغه آمده، پاهای اینها در تخوم زمین هست و اعناق اینها از آسمان ها گذشته و دوش اینها و شانه اینها برای بار عرش آماده است و اقطار عالم را اینها احاطه میکنه. اونگاه هیچ جای عالم نیست مگر اینکه اینجا فرشته حضور داره. یک فرشته است اینجوره یا همشون اینجوره؟ ظاهرا همشون اینجوریه. پس یه سلسله فرشتگان هستن که پاهاشون در اعماق زمینه، گردنهاشون از آسمونها میگذره. اینا توجیه میطلبد دیگه، این که نمیتواند یه موجود مادی باشد. و در بخش پایانی سوره مبارکه اعراف دارد به اینکه فرشتگانی که عند اللهین، اینا هرگز از عبادت خسته نمی‌شوند. آیه 26 سوره مبارکه اعراف که آخرین آیه این سوره است، این است: ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون في سجده مستحب. در بخش دیگه در لا يستكبرون خسته نمیشوند. تو نهج البلاغه اوصاف فراوانی برای فرشتگان ذکر میکند. بخش از اینها در خطبه اول نهج البلاغه است که فرمود نوم و نسیان و عصیان برای اینها اصلا نیست و خسته هم نمیشوند و نمیخوابند و ماننده. هیچ گونه فطوری برای اینها نیست. نه نومی هست، نه سهوی هست و نه نسیانی. در خطبه دوم نهج البلاغه بند 18 بعد فملأهن أسوارا من ملائكتي منهم سجود لا يركعون ورقوع لا ينتسبون وصافون لا يتجايلون ومسبحون لا يسأمون لا يخشاهم نوم العيون ولا سهو العقول ولا قسرة الأبدان ولا غفلة النسيان. بعد سمت های این هم توضیح فرمود منهم امناء على بهجه و علسنت الى رسولی و مختلفونه یا مترددونه به قضائهی و امروی و من همون حفظت و به عبادهی و استزنت و به ابواب جنانهی و من هم از ثابتت و فر ارزین سفلا اقدامهم و المارغت من از سماع الاولیا اعناقهم و الخارجت من الاغتار ارکانهم و المناسبت لقوائم العرش اکتافهم ناکستن دونه ابصارهم مثل فرعونه تحته و به اجنته. در بخش های دیگر وقتی اجنهه فرشتگان را مشخص میکند فرماید اولی اجنهت تسبحوا حمد ربهم، یعنی اینا دارای بالهایی هستند که بال اونها مسبح حق است. خب حالا اون باید علاحده بحث بشه. منظور این که یه موجودی است که همه جای عالم را گرفته و جامعه اونها این است که اهل غفلت نیستن، سهو نیستن، نسیان نیستن، یعنی شأنیت این اسیان در اونها نیست اصلا. حالا ملاحظه فرمایید در خطبه 91 بخش دیگری از اوصافشون که ذکر می‌فرمایند می‌فرمایند به این که اینها رذایل اخلاقی اصلا ندارن ولم یختلفوا فی ربهم استهواز شیطان علیهم، این درباره شیطان دارد که استحوز علیهم شیطان، اما اینا مثل انسان نیستن که گرفتار شیطنت شیطان میشود. ولم یفرق هم سوء و تقاطع ولا تولا هم قل و تحاصر ولا تشعبت هم مصارف و ری ولا قسمت هم اختلاف الهمم فهم اسرا و ایمان لم یفک هم من زبغته زیغ ولا عدود ولا وند ولا فتور. این چه نیست که از بند ایمان به در آیند، گاهی خسته بشوند، گاهی سهو کنند، گاهی چینی داشته باشند، گاهی انحرافی داشته باشند و مانند. ولیسه فی اطباق السماء مزع و اهاب، یعنی در طبقه های آسمان جای پوستین انداختن نیست، یه پوست سختی بخوان بیاندازی نیست، مگر اینکه اونجا یا فرشته ایست داره تجربه بکنه یا فرشته ایست داره رسوم کنه. ولیسه فی اطباق السماء موضع و اهاب، یعنی جا برای سختی نیست، الا و علیه ملک ساجد او ساع حافظ. خب البته باید تو بحثای نهج حل بشود یا بحثایی که قرآن کریم در باره اوصاف فرشته آمده مطرح بشود. در اینجا فرمود که یزدادون علی طول طاعت به ربهم علما و تزداد و عزت و ربهم فی قلوبهم علما. از این بیان معلوم شد که اینا در برابر اطاعت طولانی که دارن یک برکت جدید نصیبشون می شود و این است که علم اینها به خداوند بیشتر می شود و عزت خداوند در دلها اینها بیشتر می شود. اگر یه همچه تحولی در اینها پیدا شد قهرن اینها می توانند یه نحو مأموریتی داشته باشند که اگر اون امر را امتثال کردن مزید علم بشود، مزید عزت بشود و ماننده. این کار را می کنند با حسن اختیار خود و اون پاداش را هم می گیرند. و اما اگر دلیل دیگر که قطعی بود، عقلی یا نقلی، اقامه شد به این که اصلا تحول در اونها راه ندارد، اینا هموار ثابتند، این ازدیاد علم یا ازدیاد عزت به ظهور و خفا برمی گردد مثل که ذات اقدس اله اسماء حسنایش بعضی ظاهرند بعضی مخفی هند، گاهی اون مخفی ظاهر می شود گاهی اون ظاهر مخفی می شود، اینا در نهان خود اینا رو دارن، به ظهور و خفا برمی گردد نه به زیاده نقطان. در بخش دیگری از همین نهج البلاغه خطبه 183 وقتی برخی از فرشتگان رو نظیر فرشتگان موکل آتش رو ذکر می کنن می فرمان به اینکه اصلا جهنم با غضب فرشته افروخته می شود. در دنیا اگر یک کوره ای رو بخواهن داغ کنن، گداخته کنن، گداختگیش رو افتون کنن، اون مواد خام سوخت و سوز بیشتر می کنن، یا زغال سنگش بیشتر می کنن، یا هیزمش بیشتر می کنن، یا مواد انفجاری سیمیش بیشتر می کنن، یا گاز و ایرو نفت و بنزینش بیشتر میکنن، بالاخره اون مواد محترق رو اضافه میکنن تا این کوره داغتر بشود. ولی جهنم این چنین نیست. همین که مالک سلام الله علیه که مسئول جهنم است، عصبانی بشود جهنم افروخته میشود. غضب الهی دارد، مثل که ذات اقدس اله غضب الله علیهم دارد. یه غضب نفسانی ما داریم، یه غضب عقلی. غضب نفسانی نقص است، در حیوانات هست، در انسان هست، چون که شهوت هم این چیزه. که بعد غضب، غضب عقلی. این غضب عقلی در ذات اقدس اله هم هست. در وصف جهنم بزرگوار کستمی در خطبه 183 این چیزه می‌فرماید بگید شما حساب خودتون رو بکنید. شما که با یک تیغ، با یک خار، با یک لغزش از پا در میایید، نمی‌تونید تحمل کنید. چگونه عذاب را تحمل بکنید که سخت و سوزش با عصبانی شدن فرشته تعمیل می شود. بند 16 به بعد خطبه 183 نظر برقه افر ایتون جزع احدکم من الشوکته تصیبه. یه خار یکیق اگر پاتون بره جزع می کنید. ولعثرته تدمیه، اگر بلغزید خون از پاتون میاد. و رمزائه تو هرقه، تو هوای گرم اگر برید دیوید میسیدی. فکیفه ازا کان بین تابقین من نار زجیع حجر و غرین شیطان. چگونه شما میتونید بین دو محدوده که بالاش طبقه پایینش طبقه، بالاش بسته است پایینش بسته است، کنار سنگ اداخته و قرین شیطان که قرین سو هم داری آدم، که هم عذاب روحی است هم عذاب جسمی. بعد فرمود اعلمتم ان مالکن علیه السلام، مالک مسئول جهنم است، ازا غضب علی النار حتم بعضها بعضا لقدره. همین که مالک عصبانی شد ببینید این آتش افروخته تر می شود. خب این هیزم دارد آرام آرام می سوزد. وقتی یه هیزم دیگری افروخته شد آتش افروخته می شود. آتش غضبش اینه که اول از خودخوری شروع می کند. اول خودش می خورد بعد دیگری، اول این هیزم رو می خورد بعد دیگری، اول این زغال سنگ رو داغ می کند بعد دیگری، اول این گازوئیل یا بنزین یا ماده دیگر اول ایره می سوزند بعد اون ماده را، بعد اون چیزی دیگری که باید سوخته بشه. آتش خاصیتش اینه، غضب خاصیتش اینه، اول خود انسان را از بین می برد بعد دیگری را. خب فرمود به این که ازا غضب علی النار حتم بعضها بعضا لقدره، این تحتیم حتام کردن، یعنی تکه کردن، جز جز کردن، و جعله حتاما، این علف که سبز است، گوشه و شاخه سبز است، خرم است، زود نمیشکنه. بعد وقتی پاییز شد میشه حتام، کمی که باد بهش برسه، دستی بهش برسه میشکنه. این حالت رو میگن حالت تحتیم، شکستگی. فرمود این آتش با عصبانی شدن مالک یه دیگر میشکنه. پس فرشته طوریست که اصلا جهنم در اختیار او، سایر فرشتگان هم که زیر مجموعه مالک سلام الله علیه هم که ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، این هم لا یعصون الله ما امره هم. حالا این که این نیست که حالا یه ماده بیارن، یه هیزم بیارن، یه گازویر بیارن، یه زغال سنگی بیارن، آتش افروخته کنن. همین که مالک سلام الله علیه هم بیشه کافی، یه همچه موجودی رو که مسلط بر نار است، نار در اختیار اوست، او رو که به نار تخلیص نمی کنه. اونگاه یخافون ربهم من فوقهم معلوم می شود که خوف عقلی است نه خوف نفسی. می بینید ذات اقدس اله به موسی کلیم می فرماد به این که از مار نترس، از عقرب نترس، از این اژدها نترس، از دریا نترس، از هیچی نترس، اما لمن خاف مقام ربی جنت، اما من خاف مقام ربی و نهی النفس عن الهوا. اون میشه خوف عقلی، این خوف از مار و عقرب میشه خوف نفسی. لا تخف انک انت الاعلا. به همین موسی کلیم که میگه نترس، به همین موسی کلیم ها میفرماد لمن خاف مقام ربی جنت، این میشه خوف عقلی. اون خوف نفسی که نشانه نفسه. قرض این است که اگر در بین فرشتگان طوری باشد که برابر خطبه 91 امثال ضابط کسانی باشد در حد نفوس انسانی، اونا خب قابل امر است، اما البته این اثبات میخواهد. پس هست داره که ظاهر امر به طوری که در قرآن کریم آمده یا اسیان ناپذیر است میشه تکریمی، یا اسیان پذیر است میشه تشریعی، و چون امر اونها اسیان پذیر نیست تشریعی نخواهد بود. و ظاهرش این که این امر تکوینی است، اما اگر چون که در نظیر یزدادون علمن باشد، تزداد و عزت و ربهم فی قلوبهم باشد، اینها با این